بسم الله الرحمن الرحیم. یه جایی از متن فرمودید که افرادی افقی رو پیدا میکنن که این افق همون عالممونه یا عالم همون افقمونه، و خب این عالم فرا میگیره طرف رو و دیگه اینجا معنی نمیده که بگی من کاری رو برای اطاعت خدا یا تکلیف انجام دادم. شما عین عمل میشی، یعنی مثل فنای فلا دیگه نمیبینی خودتو و عمل میکنی. حالا از اون طرف گفتیم که متفکران زمانه تشکیل کنندگان شهدان، پای ثابتای تشکیل کنندگان رو که میبینی انگار فقط در یک زمینه، فقط در این زمینه خاص تشییع شهدا این حقیقت اینها رو در بر گرفته، در بقیه زندگی انگار نمیبینی همچین حقیقتی رو. می‌خواستیم ببینیم که مگر این عالم فرا نگرفته ایشون رو، چرا فقط در این یک زمینه خاص ظهور داره، چرا در بقیه زندگیش ظهور نکرده این حقیقت و باعث نشده مطابق حقیقت عمل.
خیلی نکته حساسیه که آیا ما اگه حقیقتی در عالم ظهور کنه به این معناست که تمام ما رو میتونه در انتخاب هامونم حاضر کنه تو اون حقیقت؟ مفصلش تو خود توحید شما دارین دیگه. توحید در عین اینکه فطرت دون رو تماما از آن خودش کرده، نه اینکه تازه شما از آن حضرت حق، کاری کرده از که شما میگوید شهدنا، بلا شهدنا، اما بعد میبینید که باز یه نسبت دیگه هم پیدا میکنید منهای حضور توحید. این رازش چیه؟ این سرش چیه که آدم از اون طرف میبینید که تمام ابعادش رو به یه معنا حضرت حق دعوت کرده است به خودش، الستو برم بکن، و بعدم ما هم تماما گفتیم بلا شهدنا. پس این دیگه چیه که بعد غفلت میکنیم؟ اینجاست که اینجور بگم بهتره، اینجاست که میگیم هنوز ما اون رو از آن خودمون نکردیم. بهترین تعبیر که امروز هم به کار میبریم، میگویم که هنوز تمایز بین سوبژه و ابژه وسطه. اشاره اون جلسه کردم این واژه طور نیست، من چند بار تکرار کنم، یعنی ما ناظریم، هنوز ما ناظر بر حقیقتیم. وقتی ناظر بر حقیقتیم دوگانه که وسطه، هنوز ما خودمون هستیم. چون خودمون هستیم به همون اعتبار که خودمون هستیم، پس در نسبت با حقیقت دوگانگی هست. چون این دوگانگی هست، خب گاهی به خودمون میان دیگه، به خودمون که میان نسبت به اون عهدی که با حقیقت بستیم غافل میشیم. این چه نوع غفلتی است؟ غفلت انکار نیست، غفلت قبض و بست است. یعنی در قبضیم نسبت به اون حقیقت. خب از همین بیگانه نیستید، منکرم نیستید، اما حالش هم ندارید. این حالت عجیبی است که انسان اون وقت چه کار باید بکنه؟ دیگه نه کتاب نه درس هیچی مسئله را حل نمی کنه. فقط از خود کردن، واژه از خود، باید اینا از خودمون بکنیم. سلوک چیه؟ همینه که امروز هم میخونیم، این سلوک دوران که ما عنوانش رو گذاشتیم، یعنی ما بیایم یه کاری کنیم که دیگه ما نسبت به این حقیقت دوتا نباشیم که از انقلاب دفاع کنیم، جز بحثای امروزمونه. نه، اصلا انقلاب ما دوتا نیستیم. تو تعبیر اون کتاب کربلا مبارزه با پوچی ها اینا دیدین که ما این که شمشیر میزنیم و ما این که زخم میخوریم. واقعا خیلی دلمون میخواست امام حسین زخم نخورن ما بخوریم، شوخی هم نداریم. چرا؟ چون اینجا دیگه ناظر ما نیستیم بر صحنه کربلا، خود کربلاییم. یعنی خود شیعه این چنینیه، اصحاب کربلا هم دیدید که تا به اینجا نرسیدن که نمیتونستن یار امام حسین بشن، انصافاً تلاش کردن که برای حسین کشته بشن. یعنی اینه دیگه، ما تو صحنه دیدیم. این در نسبت با هر حقیقتی است که ما تا یه جایی ناظر بر اون حقیقتی و خیلی گفت باید بکنید بامون تا مالش بشیم، اما بعد از یه مدتی اون مال ما میشه دیگه. اصلا دیگه گفت بکنه و بیا و خوب بشو و مؤمن بشو و دروغ نگو و نه دیگه اصلا نمتونه. اینجاست که میگن دربرش میگیره نور اسمت، نور اسمت. ما نمیفهمیم احوالات معصوم چیه، اما میدونیم امثال علامه طباطبایی اینا، اینا دیگه واقعا نمیتونستن جز معصوم فکر کنند. یعنی که شنیدن میگن اینا در مقام اسمت قرار میگرفتن، همینطوره. این چه نوع اسمتیست؟ اسمتیست که امام که اذان اینا میشه، یعنی اینا امیرالمومنین دارن، هیچ کی دیگه هم ندارن. یعنی چیزی نیست که داشته باشم. از این زاویه میخواستم جواب بدم، زاویه‌ای با روشی که تو کلاس داریم میریم جلو، یعنی بحث کلامی و استدلالی. مواظب بودم که نکنم، انتظارم نداشته باشید که اونجوری جواب بدم، فقط با همون واژه که بعدن هم استفاده میکنیم. ما باید به یه جایی برسیم که دوتا نباشد که بخوایم نسبت به اون یه جوری تکلیف معلوم کنیم با حقیقت. آره نمیدونم شد یه چیزی برای بحث دون، یا دل دون میخواد بازم ادامه بدید صحبت ها؟ قبض و بس شد دیگه، گفتم که در قبض و بس نسبت بهش قرار میگیریم، در نسبتی در بس دید. فقط همون که میگن میرید کنار زیارت شهدا میرین، اصلا هیچی دیگه توی این عالم براتون جدی نیست. بعد میان زندگی عادی میکنین، ببینید اون نیست دیگه، واقعا نیست. یعنی سیطره لیل و نهار، مکر لیل و نهار میگیره آدم. و ما میخوایم بگم که راهش اینه که ما بدونیم قصه ما اونه، قصه ما اونه. اینجا وظیفه ماست، وظیفه متفکران جامعه که شما باشین، اینه که متذکر باشیم که واقع قصه تو اونه، این ذاتی تو نیست، این زندگی روزمره ذاتی تو نیست و مؤثرم هست. اگه ما بتونیم تذکر بدیم بسیار مؤثر است. بله بفرمایید.
چگونه اینو بیاریم تو زندگی افراد؟ یعنی چگونه این افرادی که میان تشییع میشن، خب حالا در قبض هستن، حالا چجوری دائما تذکر باشه براشون انقلاب، برای عموم کسایی که در این فکر و وادی نیستن، اونها چجوری هست؟
نه هستند. ببینین یادتون باشه این عهد غربیشون به این راحتی که نمیره که این عهد الهی بیاد. یعنی شما خودتون مگه اصحاب پیامبر صلوات الله علیه و آله نیستن که ببینید گاهی طرف اومده حتی تا اینجا یهو مکر لیل و نهار دارد که اومد به امیرالمومنین گفت که طهرنی، دستمو بزن، این دست منو بزن. چقدر چیز عجیبی است این نسبت ها. خب یارو دزدی میکنه دیگه، میره توبه میکنه دیگه، توبه میکنه تموم میشه، درستم هست، یعنی دین اینقدر بهش رخ زده، ولی میگه نه تحقیر نی، این دست منو بزن. انگشتش زدن حدا داستانی داره اینا. بعد ببینین هم از اون ور مکری هست که در حدی که رفته دزدی کرده دیگه، از اون ور یه چیزی را با علی یافته است که راضی نمیشه که امیرالمومنین دارن توجیه میگن. خب نه منظور نداشته یا قصد نداره، میگن نه علی هیچ که توی نا نیست، و دستش رو بیزرد حضرت که بعد میگن تو این دستش، این دستش گرفته بود از نای انگشتش خون میمه. یارو از همین تیپ حالا من مشهور از خوارج، اما میگن که کی دست داد زد؟ توصیفاتی که راجب امیرالمومنین میکند راجب امیرالمومنین علاوه طباطبایی نمیکنه، که نمیدونم حیدر کوا واسطه فیض عالم بشری، اینجا علیه که میتونه این کارو بکنه. من یه بار بحث میکنم انشاءالله. تو متذکر این بودشون بشو، دزدی هم که بکنه باز اونت که دزد نیست، دزدی کرده است دیگه، یعنی اینقدر فضا بد بوده است که دزد. اما میاد با امیرالمومنین یه چیزی دیگه میشه و میخواد با علی ابن ابی طالب زندگی کنه، حتی به قیمت اینکه انگشتشو بزنه. این رو ما تو زعما میبینیم در حضرت امام و آقا. اینه که شما مطمئن باشید این نحوه حضوری که حالا آروم آروم باید بحث کنیم که داره تو این تاریخ ظهور میکنه، یه بار دیگه عرض کردم امام به اعتبار فقاهتش زعیم ما نیست، حتما باید فقیه باشه، به اعتبار یه شخصیت متعالی به تعبیر حضرت آیت الله عراقی نزدیک به مقام عصمت دیگه. اگر تازه کسی داره اینا میگه که خیلی به نظر من بزرگ است، نه شما جریان تو اون کتاب آوردم خدمت سلوک زید شخص، این که بگه من میخوام خودم خدمت، من خودم خدمت آیت الله عراقی در قید حیات که امام بودن رسیدم، خیلی مسن بودن، یعنی واقعا شما نیده بودین ایشون وقتی قیام به نمازشون نزدیک به رکوع بود، یعنی اصلا نمیتونستن، خیلی مسن و نهاله گفته بودن نه من خودم میرم خدمت ایشون با اون خصوصی. این رو شما باید روش فکر کنید که یه همچی چیزهایی به وجود اومده که اینا متذکر چیز گفته بود همسر شهید حجاجی بود، بالاخره خیلی سختم بود ولی وقتی در خدمت رهبری بودم انگار اصلا یه عالمی را برام متذکر شدن که فقط همین عالم انگار اصیل بود. تعبیر خود ایشونه دیگه، میتونستم نگه، یعنی حرفی نبود که بخواد به اصطلاح ادا دراره، که میگفت این نحوهی که ما در محضر ایشون بودیم یه نحوهی خاص بود که فقط میتونم بگم که هیچ دیگه مسئلهی به نام این که فقدان این شهید برام مسئله باشه دیگه نبود. پس جواب دومم عنایت کردید، با حضور زعیم میشد یه همچی احوالات در تاریخ تذکر باشد برای انسانها. بحث بالاخره بحث پر ابهامیه، منم خودم قبول دارم، اما ابهامش ابهامیست که با اشاره آروم آروم رخ می نمایاند. ببینیم چی میشه. شماره 21 رو اجمالی گفتیم، نه حیفه که ازش بگذاریم. ما در شماره 21 خیلی دلمون میخواد بتونیم این قضیه شهادت انقلاب اسلامی را نسبت به اون چیزهایی که رفقا شنیدن کاملا متوجه بشیم، متفاوت است. ببینید شما گفت ماهیان ندید غیر از آب، پرس پرسان زهم که آب کجاست. ما ندیدیم که آقا عجیب است این جوانها شدیدن نسبت به شهادت فکر میکنن در نسبتشون با انقلاب. این چی بود قضیه شو؟ من تا حدی تو این کتاب چیه قتلگاه راز شادی امام حسین چند تا نمونه آوردم خدمت شما. اولین جریانی که شهید میشه صبح عاشورا را من میگم این 6 تا جوونه ظاهرن هم قوم خیشن یا داداشن، چند تاشون هم که داداشن، اینا هم اول صبح هنوز هیچ خبری نشده میزنن به قلب دشمن فقط برای شهید شدن، نه برای پیروز شدن ها. که اولین جنگی که ابوالفضل علیه السلام میکنند تا 12 تا کشته میدن سر اینه. امام حسین میگن آقا برید اینا رو نجات بدید، چون لشکر اینا اصلا فکر این که بکشن نبودند، لشکر اینا رو دورشون هم میگیره و خلاصه میخواد چه کارشون کنه، همشون اونجا بکشه شهید کنه. اول فاز میرند و لشکر بسات میشکافند و اینا رو نجاتن، تو برگشتن دوباره حمله میکنن، دو آخرش بالاخره شهید میشه. یه چیزی اینا فهمیده بودن اما خودشون نمیتونستن نگه داره. فهمیده بودن اینجا فقط با شهادت پیروزی پیش میاد، یه شعور خاصی اینا خوب فهمیدن. تو بقیه هم میبینه اما اینا اما اول صبح هنوز هیچ کاری نکرد. امام حسین برنامهش نریخت، امام حسین برنامه داشتن تا نزدیک ظهر، میدونن که نگذاشتن، اصلا میخواستن فرهنگی که میخوان شهادت را به تاریخ بفهمونن را پیاده کنن. اینا فقط خودشون فهمیده بودن و میخواستن خلاصه پیش تازی کنن. عمده ارزم اینجاست، این مسئله شهادت که انسان برسه به این که با این شهادت کار به نتیجه میرسه، این خیلی چیز کمیابیست. ما تو مسئله انقلاب تو بچه ها اینا دیدیم. چی دیدیم؟ دیدیم حالا شما حساس باشین، یعنی این که میبینید حالا مرحوم شهید ابراهیم، درست میگم؟ سلام بر ابراهیم، ابراهیم هادی بنشون اذان گفت اون وسط و دیگه اینا رو شما نمیدونم چطوری میخواید ببینین. خب بعدم یارو که اسیر شده بودن گفتن اون مؤذن کو، اینا رو بعد باید با هم دیگه این نمونه بیاریم به اصطلاح هم میگن آنالیزش کنیم این چیه که بخشت راست راست اون وسط وسط است اذان میگه. میدونم که بحث کشتن است، از کشتن براش مسئله نی. باز این جمله را زیاد شنیدین که حضرت سید الشهدا وقتی که خور گفت خب میکشمدون، دیدین که چرا این برخورد تنده کردن که مادرت به عذاب بشینید، ما را از کشتن میترسونی. اینا را اگه تو تاریخ خودش نبینید همچی نتیجه خوب نمیگیرید. یعنی تنها چیزی که تو این صحنه اصلا مسئله نبود و نقش آفرین بود مسئله شهادت بود. ما تو چرا؟ ما اینا تو مسئله انقلاب اسلامی هم که خب اول داشتیم، جدی هم داشتیم، شما میتونید راحت ببینید. خب مثلا شما باز ببینید خیلی راحت وقتی خبر میدن به آقای همدانی که خب آقا عملیات ترهد عملی شده، دخترش میبینید که سوهان داره میخوره، سوهان براش بد بود، از قمرز قند داشت، از بیماری قند داشت، میگه نه بابا این دیگه این قصهش جداست. یعنی خیلی راحت میدونسته که تا دو سه روز دیگه تا یه هفته دیگه شهید میشه، بلند میشه نمیره. این رو اینجوری روش فکر کنین، چرا اینا متوجه ان شهادت ضروری این تاریخ شده است. من واژه های خوبی ندارم براش به کار ببرم، حالا شاید متن کمک کنه. میخوام عرض کنم که اول چیزی که باید روش فکر کنین اینه که یه ظرفیتی پیدا شده است انقلاب اسلامی، یه عده‌ای را پیدا کرده است، خطاب به یه عده‌ای داره میشه که اینا متوجه شدند که مورد خطابند، متوجه شدند. همه مورد خطابند اما همه متوجه نمیشن مورد خطابند، دقت کنید. خب حالا اینا وقتی دیدن مورد خطابن فهمیدن که باید چی کار کنن. ما میخوام بگم که این موضوع شهادتی که شما تو انقلاب اسلامی دارید یه موضوع خاص است با یه فهمی که مورد خطاب قرار میگیرن توسط انقلاب اسلامی، یه شخص میشن، یه عمل خاص میکنن. حالا با این مقدمات متن بازم میخونیم. ما هنوز به طور مصممانه به ماهیت انقلاب اسلامی نمی اندیشیم و بیشتر در نسبت سیاسی آن با امور دیگر فکر میکنیم. یعنی فکر میکنیم یه موضوع اعتباری است، این بهترین تعبیر است، لغت اعتباری ها میدونید دیگه. یعنی ما نظرمونه که این خوبه، اگر بخواید بیشتر فکر کنین این نگاه مال کانته. کانت میگه ما این که جهان را میسازیم. شوپنهاور هم میگه چی؟ میگه اراده ای انسان. ما هم همینی، ما هم گرفتار این فکرین دیگه. بستا و بیشتر در نسبت سیاسی آن با امور دیگر فکر کنیم. یه مشکلیست، یه ظلمات تاریخیست که حقایق رو در نگاه های سیاسی بهش نگاه میکنیم، وقت میخواد برای بحثش، و نه در نسبت وجودی و انسان شناسانه آن. همه اینا لازمه فکر کردنه که ما آیا میتونیم به یه جایی برسیم که بگم آقا جایگاه این پدیده چیه توی عالم. خیلی فرق میکنه کربلا چرا برای حضرت زینب قابل تحمله، برای که جایگاه تاریخش رو حضرت میفهمه. معلومه است که باید آدم عشق بریزه، ما امام در سن 90 سالگی رحلت کردن، چقدر ملت عشق ریختن. این که عشق نمیدونم مصیبت نیست که، خب معلومه است که امام باید برن، این یه چیزی دیگه است، این یه عاطفه متعالی است که به قلیان در میاد از این چیزا. از آن جهت که متوجه شویم آن انقلاب چه نوع انسانی را مورد خطاب قرار داده تا با او در مورد شرافت انسانی گفتگو کند، میگه ما رو این فکر نمی کنیم. و چه وجوهی از انسان را مورد خطاب قرار داده که انسان جهت پاس داشته آن انقلاب میتواند تا مرز شهادت خود را جلو ببرد. خب ما باید رو این قضیه فکر کنیم که انقلاب اسلامی ماهیتاً چه جوریست که یه عده‌ای حس میکنن علم الهدا فکر میکنه که انقلاب اسلامی خطاب به اونه، و چون میدونه خطاب به اونه نراحت میبینه در مرز شهادت این خطاب براش جاوا کرده است. این خطاب بهش میگه که دیدین که واسطاتون هویز اینجوری شهید شد، اینا رو بعد باید با هم دیگه جایگاهش رو پیدا کنیم. و به این نتیجه رسیده از که میتواند ظرفیت خود را با شهادت بگشاید. یعنی انسان به این نتیجه میرسد که نه، یه جایی براش تعیین کردن که این شهادت جزءش است، که ما حالا تعبیر اون جلسه بود که فراسوی مرگ براش کردیم. این فراسوی مرگ اسمش این بحثا نیست که شما تو کتاب خوندید به نام معاد و ابدیت و اینا، که نیست که، حضور، یه حضوری خیلی خاص میشه و با این نوع فداکاری آن شود که باید بشود. ما اسمشو گشتیم فعلیت یافتن انسان‌ها. هرچند می‌داند مفاهیمی رسمی، یعنی کی؟ او انسانی که مورد خطاب قرار گرفته است نسبت به انقلاب اسلامی، می‌داند مفاهیم رسمی برای توصیف آنچه او یافته است رسانی است، ولی با عمل خود نزدیکترین نحوه ارتباط با انقلاب اسلامی را نشان می‌دهد که چگونه حقیقت دوران را دیدار کرده. ما اینجا برامون سوال است، میخواییم هم حرف باش بزنیم، این چی دیده است که انقلاب اسلامی براش حقیقت دوران شده است؟ یا اینجور بگم، در انقلاب اسلامی چه چیزی نسبت به خودش یافته است که حقیقت دوران میابد، و تا در چه حدی؟ در حد اینکه خودش را در آینده حاضر کند. در آینده، اینجا بعد با هم بحث میکنیم، ما آینده یه مفهومی که آینده حضور نیست، به اصطلاح بد نیست حرف دازاین اینجا تا حدی، دازاین یعنی در اینجا و آنجا حاضر بودن. بر همین هم هیچ وقت آینده از حال بیرون نمیره. مثال مهدویت چیزی خوبی است دیگه، ما الان منتظریم و الان مهدی رو داریم باش زندگی میکنیم. مگه مهدی صلوات الله علیه مال آینده نیست؟ ولی مهدویت یعنی همین حالا ما مهدوی هستیم. انتظار الفرج چی؟ من الفرج، خیلی واژه عجیبیه، یعنی همین حالا تو در آینده ای، حال آینده یکی میشه. اینا میخوایم بعد دردمون میخوره با حال آینده، یعنی ولی با عمل خود نزدیکترین نحوه ارتباط با انقلاب را به ما نشان داد که چگونه حقیقت دوران را دیده و به سوی آن جلب شده و در عمل متفکرانه ترین عمل را به همان صورت عمل را به انجام میرساند. متفکرانه ترین عمل چی بود؟ حس کرد که خداوند آغوشش را برای این طرف باز کرده از بچه های شهدات، تا به اینجا نمی رسیدن که اصلا نمی تونستن شهادت رو درش وارد بشم و تا حقیقت دوران در صحنه ایثار تحقق یابد. دوبار تذکر دادم به این عرضم که این جریان ایثار اصلا چه جریانی است؟ شما روش ساده نگذارید. هر جا ایثاری واقع بشه به معنای واقعی، یعنی خودت وسط نباشی. مگه خودت نم تو ادبیات خودت نمیگن ایثار کرد، یعنی خودش وسط نبود. خودش وسط نباشید کی میاد وسط جز خدا؟ تو خود حجاب خودی. انسان خودش برد کنار، هیچ جز خدا دیگه وسط نیست. خب پس همیشه هر وقت ایثاری هست یعنی خدا اومده است. تا اینجا را راحت بخواید بازم فکر کنیم. خب حالا وقتی ما شهادت را میبینیم شد فرهنگ و عمل یک جامعه‌ای، یعنی ایثار اومده وسط. ایثار اومده وسط یعنی چی؟ یعنی خدا اومده وسط. خدا با چه هویتی؟ با هویت موضوع قابل ایثار. موضوع قابل ایثار چی بود؟ از انقلاب اسلامی. خب با هم دیگه هی فکر کنیم. فکر که میگم منظورم توجه به اون چه که داریم در جلوی خودمون میابیم. خب ما در مسئله انقلاب اسلامی به خوبی شهادت رو دیدیم. شهادت به معنای جنس کربلا. ببینید شما گاهی بالاخره طرف میبینید که یه جوری باید از خودش دفاع کنه، خب کشتن میشه. اینم بهش میگیم شهادت، دفاع از حقوقم که انسان بکنه حقوق خودش. اما این شهادت غیر اونه که عین ایثار است. خود حضرت سید و شهدا رم نگاه نکنین، این بچه ها چرا میخوان کنار حسین کشته بشه؟ شما باز ببینید حضرت ابوالفضل که میدونه داداشاش واسدن که کشته بشن برای حسین، ولی سعی میکنه که یه وقت اینها عقب نیفتن. میدونید که تلاش حضرت نیست که این برادراش کنار حسین کشته بشن. خب اینا خیلی سوال براتون پیش میاره. خب چرا طوری نبود که برند که؟ اما نه، حضرت میبینه بیش از این امکان بودن نیست. اینه که تشویق میکنه. مگه امام حسین که شب عاشورا گفتن بیان به من بپیوندین و روز عاشورا اومدن پیوستن، جز شهادت نصیب اینا شد؟ خب یه نگاهی نیست که این شهادت، خب بیچارا میموندن بعد مثلا میرفتن یه جوری پدر یزیدا در میبردن. اصلا یزیدی نمونده است، پدر یزیدی نمونده است، یه چیز بیشتر در این عالم نیست و این خدا. حالا باید این خدا بیاد به صحنه. خدا فقط با ایثار میاد به صحنه. اینجاست که اگه پای ایثار وسط باشید هیچ چیزی دیگر نباید باش مقایسه کرد. خب حالا با این میخواد بعد باز حرفم رو برگردم که اگر ایثار به معنای نفی خود است، اگه انسان برد عقب فقط خدا میاد. خب اگه حالا خدا بیاد وسط، خدا با چی میاد وسط؟ کل یامن هو فی شأنن. خدا که همیشه یه جور نمیاد وسط. ببین آیه رو ببین، یسألهو من فی السماوات والارض. وعدم دادم اینو بیش از اینا باید باش حرف بزنیم. هر چی در این عالم است از او میخواهد، او هم بر اساس اون چه که میخواهندش میاد وسط. برای همین شأن، این لغت شأن اینجا معنی پیدا کرد که کل یامن هو فی شأن، در هر روزی روزگاری شأنی داره. خب حالا با چه شأنی اومد وسط؟ با همون شأنی که انقلاب اسلامی محقق شد. چیزی دیگه جز ایثار برای ایثار زمینش است؟ ایثار اینجا فقط در ازای تحقق انقلاب اسلامی محقق شد. اینجا هیچ احساسات دینی ما نمیخوایم، ولی عقل و فهمی که بتونید موضوع را ببینید را انتظار داریم. حالا که موضوع انقلاب اسلامی است، حضرت امام هم اومده انقلاب اسلامی را آورده است به تاریخ پیشنهاد کرده، این بچه شهدا هم که فقط برای حفظ انقلاب اسلامی اومدن وسط، خب حالا ایثارشون در ازای ظهور حق است دیگه. حق برای اینکه چی بیاد وسط؟ خب حق بیاد وسط دیگه با عیسی، حق اینجا چیه؟ انقلاب اسلامی است. برای همین انقلاب اسلامی میشه ظهور خدا در این تاریخ. خب حالا اینجا به نظرم آماده شدیم برای شماره بعدی. انقلاب اسلامی آشکارگی و گشودگی حقیقت دوران است. دوباره حرف میزنم بعد انشاءالله میخونم. خب ما رو حقیقت هم باید یخته تأمل کنیم. حقیقت خودت نمیگون یعنی حق، حق به حقانیتش، نمیگن حق، حق 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 به حقانیتش. خب حالا حق به حقانیتش که بیاد وسط، خب با چی میاد وسط؟ با یه نحوه گفت که من کنز مخفی بودم با مخلوقم اومدم وسط. کنز مخفی بودم فاحبب تو ان اعرف، اعرف یعنی چه؟ یعنی میخواستم پیدا بشم دیگه، ببینندم. فخلقت الخلق کی ان اعرف. خب حالا این گست کلی، حالا وقتی که میخواد که شناخته بشه ببینندش، یعنی هر جا که در صحنه بیاد یعنی حقیقت در صحنه است. حالا در هر تاریخی یه طور میاد به صحنه بر اساس اون شکلی که میشد بیاد به صحنه. میگه انقلاب اسلامی آشکار شدگی یعنی چی؟ یعنی حالا اومده است خودش رو آشکار کرده. من همینجا یه موضوع بگم بدنی. ببینید شما یه وقت اسم میگون اصالت با ماهیت هست یا اصالت با وجود هست. اینه تو اون بحث عقل تکنیکی یه خورده عرایزی داشتم اما کافی نی. یه وقت اسم میگون بله شما میگون اصالت با وجود هست، یعنی دو تا چیز تو عالم داریم یا فقط یه چیز داریم؟ یه چیز وجود. پس بقیه چی؟ هیچی، محل ظهور وجود هست. هیچی دیگه جز وجود در عالم نیست. اون به قول علامه طباطبایی اینا بنده خدا میگن اما ما گوش نمیدیم. این که میفرمان که ماهیت ذهن انسان است، تو درساشو میگن، میگن ماهیت ذهنیست، واقعیت خارجی نداره. ولی اینا نمیفهمیم درست گاهی تو درس، تو درساشو میخوان درس بدیم نمیفهمیم، باید بیابیم. نه فقط وجود در صحنه است. این وجود آشکار میشه، آشکار شدگیش اسمش هست درخت و انسان و دریا. پس دو تا چیز نداریم، دریا و درخت، فقط وجود داریم. خب حالا انقلاب اسلامی آشکار شدگی و گشودگی حقیقت این دوران است. خب حالا اگه اینجور شد، انقلابی که ما بدان تعلق داریم، چرا؟ چون شما به وجود تعلق دارید یا وجود به شما؟ همیشه وجود است که در صحنه است، ما به اون تعلق داریم. برای همین هم تعلقمون از بین بره ما هیچ میشیم. هویت تعلقی را که دارین دیگه، تعلقتون از بین بره هیچید. پس نه آن که آن به ما تعلق داشته باشه، این خیلی خطرناک است. و بخواهیم به عنوان ابزار از آن استفاده کنیم که در آن صورت از کارکرد اصلی خود خارج میشود، یعنی در واقع خدا رفت. اگه شما خواستید انقلاب اسلام را وسیله کنید برای این که نمیدونم هر کار، یعنی به جای اینکه متعلق به اون باشین تا او بیاد به صحنه، دستش بگیرید شما بیان به صحنه، خدا رفت. خدا بره چی میمونه؟ هیچی، والله هیچی، فقط توهم میمونه، توهم میمونه و از حقیقت خود فرو میافتد. ولی اگر بگذاریم، جمله دومیش کمک میکنه، ولی اگر بگذاریم تا به وسیله آن حقیقت که در بستر انقلاب اسلامی است فرا، که با حقیقت درست خوندم چی میخوام بگم، ولی اگر بگذاریم تا به وسیله آن حقیقت، خود حقیقت که آره، به وسیله آن حقیقت که در بستر انقلاب اسلامی است فراخوانده شویم. یعنی بناشد. خب حالا این جمله ببینید، یعنی در واقع مگه خدا وقتی که در صحنه است، وجود در صحنه است، هر چیزی را که ببینه درش ظاهر میشه. خب الان اینجا در واقع این چیز فراخوانده شد توسط خدا که بیا من میخوام با تو خودم را آشکار کنم. میگه اگه این کارو بتونیم بکنیم در واقع ما میشیم چی؟ ما میشیم در اختیار خدا، اون ما را میخواند. جمله دقیقی پیش میاد. اون وقت اگه بخوایم بتونیم این کارو بکنیم مظهر اراده الهی در این عالم خواهیم شد. از اینجا بحث خیلی حساس میشه. خب یعنی در واقع خدا که ما رو فرا گرفته بود، ما توانستیم خدا را اینجا از آن خودمون کنیم. اینجا میشه عبودیت و یگانگی بین خود و حقیقت را در خود احساس می نماییم و این مرگ نیهیلیسم است. مرگ نیهیلیسم است. چندین موضوع مهم را باید با هم دیگه در میون بذاریم. اولا شما بدونین تا زمانی که اینا بحثاش هر کدومش هی بعد گشوده میشه دا تفصیل میشه تو دل خودش، اما من یه جا بابش رو میکنم تا بعد نسبت بهش حساس بیشتر باشه. شما اول اینو بدونید، تا زمانی که شما ناظر بر خدایید، ناظر بر حقیقتید، به هر صورت همین قصه ها، همین غم ها، همین بیچارگی ها هست که بشر امروز دوچارش است. چاره ای نداریم، خب چی کار کنیم؟ آخرش بالاخره تلاش میکنیم که نسبت به خدا بیگانه نباشیم. همین عبادات دین برای همین اومده. ولی یادتون باشه مگه خدا نگفت که به جای رسیدن بچه ها تو جنگ و جبهه که یؤثرونه بهم یؤثرونه علی انفسهم ولا کان بهم خصاصه. ببینید خدا اینا تمجید اینا قرار داده که میخواستن انقلاب بماند نه خودشون. چرا میگفتن؟ میگو من که دیگه معلوم نیست بمونم یا ممکنه بمونم، اون را نگرداریم که از دست نره. اون پسر، اون بچه‌مون، رفیقمون، جانبازه زخمی شده از خون داره ازش میره، به اون آب بده که بلکی این بمونه. من میخواه بمونم، میخواهم نمونم. آیا اومد که اینا علا انفسهم یعنی چقدر برای خودشون دیگه جا قائلن؟ هیچ. اینا میشه ایثار محضه. برای اینکه یه چیزی باید بمونه به نام اون حضور تاریخی اسلام. خب این ما میگم که اسلام برای همین اومده است که طرف خودی در مقابل اسلام نیاورد، اسلام براش مهم باشه. تا اینجا راحتی. پس مقصد اصلی اینه. خب ما چرا میخواییم این کارو بکنیم؟ چرا؟ برای که به یه چیز رسیدیم و اینکه گفتم فراخ تا که گفتا که تا تو هستی. عرفای ما اینجا انصافاً خیلی زحمت کشتن. عرفا را ساده نگین. عرفا تکمیل کننده قفلتی بود که ما خواستیم به صرف تکلیف فقهی ادامه دینداری کنیم. دیشب هم عرض کردم دین سه تا چیز است. دین حقایق است و طرائق است و وظایف شریعت دیگه. حقیقت. یعنی ببینید دین اصول عقاید نیست. حیفم میاد وقت شما رو دارم با این چیزا میگیرم. این اصول عقاید یعنی شما در مقابل دشمن عقایددون مدون کردید مسائلی را تا جواب بدید. به قول آقای مطهری خدا رحمتشون کنه، میفرمان این اصول عقاید در مقابل اشعری یا معتزلیه. میدونین که اصلا سوال ازشون میکنم که آخه چرا عدل اومده جز اصول دین؟ آخه چرا ربطی به اصول دیده؟ میگن نه بابا، چون که مقابل ما معتزلی منکر بود، این مقابل اون جبهه کلامی است. خب پس ما در نسبت با دینداری باید که با حقیقت مرتبط بشیم. مشکلمون چیه؟ خب مشکلمون نیست که خودمون وسطی، منیت وسطه. محال از شما انقلاب اسلامی را منهای عرفان به منزل برسونید. محال است. دیشبم عرض کردم، یعنی یهودیگری امت ما، یهودیگری شیعه، یهودیای انقلاب اسلامی بسیار به ما ضربه میزنن، زدندن، اما اینا مهمان ناخواندن. انقلاب اسلامی با یه عارف سالکی به صحنه اومده است که حتما وقتی بازخوانی میکنیم اینا را بیرون میکنید، مطمئن باشین. یعنی از این جهت که دارم عرض میکنم، حالا بحثش نیست که دلیل بیارم، میخوام همین اندازه عرض کنم که خب شما الان بناس که در عقاید توحیدی حق را پیدا کنید. حق چیست؟ اوس و هیچی جز او نیست. اصطلاحا میگن وحدت وجود. حضرت امام اینا جمله خیلی همون به نظرم شماره 14 حدیث 40 حدیثه میفرمان تمام انبیا آمدن که این وحدت وجود اثبات کنن. خیلی عجیبه که وحدت وجود یعنی چه؟ جز حق در صحنه نیست. خب حالا اگه حق در صحنه است، هر چیزی که از این عدول کند کامل نیست. کامل نیست نه یعنی غلطه وا. ببینید شما وقتی بگون خدا خالق است و من مخلوق، که دروغ نیست که، اما احدیست که خالق است یا خالقیست که شما مخلوقشید، دوتا فرق میکنه. با شما سوره قل هو الله احد دارید، احد یعنی فقط اوست. خب اوست که من به سوی او باید باشم. سمد است، سمد یعنی به سوی او. خب اگه بتونید این مسئله را حل کنید، انقلاب اسلامی با شما حرف میتونه بزنه، و تا حل نکنید هنوز خطر یهود امت شدن رو دارید. چرا؟ وقتی که شما بگوید من یه خدا دارم و من مخلوقشم، بالاخره حس این که ما نوکر اون هستیم، اما حالا یه خوردم مال مردم رو بخوریم طور نیست، احساس یه همچی چیزی پیش میاد، خسته میشید. ببینید شما وقتی که تمام وجودتون رو در محضر حق ببینید، کمال خودتون رو در چی میبینید؟ در این که او بیش در بیاد و شما رو در بر بگیرد. خب اینجا اگه یه گناه بکنید کاملا حس میکنید شکست خوردید. یه حقی از یه کسی بگه، این حس هنوز به ما بر نگشته است. کی بر میگرده؟ وقتی که ما متوجه باشیم که اوست، که اوست، هیچی جز حق در صحنه است. ما در هویت احساس خودمون به سوی او هستیم، که من اینا یه بار مفصلا باید عرض کنم، به این معنا که شما به جای میرسید که میابید که خدا از طریق شما دارد عمل میکند. ما رمیت از رمیت. علامه جوادی حفظ الله میفرمودن این بالاترین توصیفی که خدا برای پیامبر کرده از همین آیه است. خیلی حرفه وا که بگه نه دیگه تو به جایی رسیدی که من اومدم با تو دارم کار میکنم. حالا به نظر شما پیامبر اینجا چه احساسی داره؟ حرف من اینجا هستم، چه احساس ده، نه چه دانایی ها، وقتی که واقع شده است این، نه یا نه واقع شده است این، یا نه که خدا با پیامبر دارد رمیه دشمن میکنه، نیزه میندازه. پیامبر اینجا هیچ احساسی از خودش و توجه به خودش ندارد جز این که خدا دارد رمی میکند. نمیگن فنای فلا، بقای به حق. خوب اینجا داشته باشید. ببینین یه وقته که شما شاهد حقید، یه وقت شاهد و مشهود حق است. این مرحله این ما رمیت. ببینین قبلش آیه چیست؟ که ما قتلهم، شما از شما وقتی که قتل میکنید، ولیکن قتلهم الله. اما اینجا میگوید از رمیت، یه از رمیت داره. این از رمیت یعنی اون وقتی که تو حس میکنی که میندازی. قوقاز این آیه با قبلش به مسلمان ها بچه حزب الله میگه وقتی شما نمیکشید خدا میکشد، تموم شد. نه اینکه شما نمیکشید وقتی که شما میکشید خدا میکشد، این نه نداره. اما برای پیامبر داره ما رمیت از رمه، یعنی پیامبر اینجا در مقام فناست، اما بچه حزب الله یا در مقامی هستند که در اراده خدا، قبضه اراده خدا، خدا با اینا کارش میکنه، خدا با اینا کارش میکنه، مثل بچه بسیجی های ما. اما یه وقته که یه چیزی بالاتر هست. اینا میگن عدم دوگانگی بین خالق و مخلوق. خب این دوگانگی که نباشد شما چه احساسی دارید؟ این که خدا فقط در صحنه است. اینو بهش میگن نجات از نیهیلیسم. یعنی هنوز تا وقتی که من باشم و خدا، این خطر ما را تهدید میکنه. باشه، راه درست میریم انشاءالله تو مسیری که میفهمیم که این کار دوگانگی میاره. یعنی اونجا که شما منت وسطه، میفهمی دوگانگی هست. چه کار میکنی؟ این منو میکشه عقب. راه که گشوده شد آروم آروم حل میشه. حالا من میخوام بگم راهی که انقلاب اسلامی جلو ما گذاشته است، حقیقت دوران است. حقیقت دوران یعنی خدا میاد وسط. گفتیم با ایثارت خدا که بیاد وسط، دیگه جمله نمیخونم، و یگانگی بین خود و حقیقت را در خود احساس میکنه. چرا؟ اراده خدا وسط است. و میگیم این مرگ نیهیلیسم است. درش ادامه ببینید، کافیست در این، کافیست منظورم در بستر تعهد به انقلاب اسلامی ها، کافیست در بستر تعهد به انقلاب اسلامی با آزاد شدن از کسرات و خودخواهی و خودبینی و خودرایی، اجازه دهیم ندای بی صدای انقلاب اسلامی به گوش ما برسد. در آن صورت متوجه فراخوانی آن خواهیم شد. نه میخوایم حرف داریم روش. و این سلوک حقیقی در این تاریخ است. درستش هم باید بکن. وقتی خود را در معرض نفخه حقیقت دوران قرار دهی، صد تا بحث شما بفرمایید. واقعا این جلش هم اشاره کردم، یعنی واقعا یه عارف اگه بخواد به وحدت وجود برسه چقدر باید رو خودش کار کنه. من نظرم از پدرش در میاد و عموما هم نمیرسه، عموما در حد حق الیقین، درست میگم، در عین الیقین میمونن. علمون خوبم هست، عینون خیلی سخت است در حق، در حد حق الیقین. خب حالا اینجا حرف من روش فکر کنید، نمیخواد بپذیر. اگر که انقلاب اسلامی اینقدر توان داره که ما را نه تنها در مقام عین الیقین، بلکه خیلی بهتر در مقام حق الیقین برسونه، با سلوک یا بی سلوک؟ مگه بی سلوک اصلا محاله؟ حرف خیلی هست گاهی با این بچه ها رزمندا. اول بود جنگ تموم شده بود، ما در خدمتشون اومده بودن سراغ ما که چی کار کنیم. جالبه با نم چی تو شده آخه سراغ ما بوده، ما معلم بودیم، اونا رزمنده مباره. اتفاقا من نمیدونم چی شد که همین راه رو جلوشون گشتم. گفتم وقت رجوع به عرفان امام است و اکثرا هم نپذیرفتن. ولی خیلی عجیب بود که اینا با این ارادتی که به انقلاب اسلامی فرض واقع رفته بودن برای شهادت، حالا شهید نشده بودن، رفته بودن برای شهادت، حالا خدا جلوشون از طریق انقلاب اسلامی چیزی را گذاشته بود که دیگه چیزی به نام خودشون نمونه براشون بکن و سهل‌انگاری کردن. این مسئله که من تأکید دارم که آقا سلوک حقیقی این دوران باید مشخص بشه. اگر خدا از طریق انقلاب اسلامی به صحنه اومده است و حقیقت از ما انتظار دارد که همه خودت رو فدای من کن، خب ما راه برامون مشخصه، سخت باید بریم، افتان و خیزان باید بریم. اون طوری نیست، یه وقت راه مشخص نیست. من امروز هیچ راهی جز این راه سراغ ندارم. خب من نمیدونم چه کار میخوان بکنن. مثلا دیشب بود یه بنده خدا میگه آقا یه استاد سلوکی پیدا کردم و میخوام برم دنبالش. گفتم بعد میخوای کجا میبردید؟ نمیتونستم مفصل باشون حرف بزنم. نهایتاً بهشون گفتم که اگر تونست شما را به زعیم این دوران نزدیک کند امید بهش داشته باش. این دیگه اجمالی ترین حرفیه که من میتونم بزنم. ولی اول بحث است، زعیم یعنی انقلاب اسلامی. انقلاب اسلامی یعنی حضور خدا در هویتی که من وسط نباشم. یعنی شما اگر که بخواد معنای از خودتون سوای انقلاب اسلامی داشته باشید، بدونید که در این تاریخ زندگی نمی کنید دیگه. این اقل حرفیه که بذارم. اینه که تأکید میکنم که وقت اگر که ما این صفات که مشخص است، خودخواهی و خودبینی و خود، یعنی اینا بدونیم چه بلای سر ما میاره. خیلی ببخشید حرف میاره. فکر میکنین مسلمان و صدر اسلام مسئلهشون چی بود که اینقدر چسبیده بودن به قرآن؟ میدونی که حافظ قرآن بودن اکثرشون، که وقتی توی جنگی عده‌شون شهید شدند و کشته شدند، دن وای قرآن داره میره که واسدن. این اینا که بی سواد بودن، اینا که اکثرشون بی سواد بودن، چه مسئله ای داشتن که این قرآن چسبیده بودن؟ اینا داشته باشین، من به شما بگم، اگه شما مسئله دون شنیدن ندای بی صدای انقلاب اسلامی به حضرت عباس، ساده ترین مسئله دون تواضع است، آسون ترین مسئله دون تواضع است. نمیدونم خودبینی نداشتن، خود این که آدم جون میکنن، بعضیا که خودشونا نمیدونم چی میگن تواضع کنند، اینا مال این است که مردند. بله، وقتی که امام یادتونه بلند شد رفت خونه شریعت مداری، هر چی ما بدونیم شریعت مداری بده و تو کودتا روشن شد، صد برابرش امام سال 42 میدونستن، ما هم یه چیزایی میدونستیم. او وقت امام بلند شد برد، بعدم طلبات خیلی بهشون برخورد، به ما هم برخورد، ما میشناختیم شریعت مداری، روبرو امام واسده بود. با چه واسدنایی بگذاریم؟ امام گفتن که برای انقلاب دست و پای طلبه ها رو هم میبوسم. میدونه چی شد است، رنج راحت شد، چو شد مطلب بزرگ، گرد گله توتیای چشم گرگ. این گله وقتی که راه میره خب گرد میکنه دیگه، اما گرگه وسطی گرد داد چی میبینه؟ گوسفند میبینه. تازه همین ها جنبش میده. وقتی شما بفهمید که میشد صدایی شنید که شما رو دعوت میکنید به حقیقت به نام انقلاب اسلامی، فقط شرطش ایناست دیگه، تعارف هم نداریم، خودخواهی و خودرأی و این چیزا رو باید بذارید کنار، راحت اتفاق هم میذارید کنار، چون مسئله دو مشخصه. این که میبینید بعضیا یه جون میکنن که اخلاق باشن، من یه بار دیگه هم عرض کردم، ما توی صدر اسلام اخلاق و علم اخلاق اینا نداشتیم. اینا از وقتی به وجود اومد که اینقدر زوارمون در رفت که لاقل باید این دستورات اخلاقی که ما داریم، که اسمش دستورات اخلاقی نبوده، اینا راهکار بوده است، راهکار بوده است که جبنت جندم. اگه میخوای تو این صحنه باشی باید خصوصیات دین باشه. ولی بعد اینا تدوین شد به شکل این که خب اولم غزالی این کارو کرد، نمیگم بد کاری کرده، ولی شما یاد بشین غزالی گرفتار یه تحجر کلامی زمانه شد که فقه شده بود همه دین. خب این بیچاره اومد گفت آقا احیای علوم دین، و بعدم استادای شیعه مرحوم فیض کاشانی و اینا اومدن همونا تدوین کردن، چون مصیبت ما هم شده بود دیگه. خب حالا میفرماد که در آن صورت متوجه فراخوانی آن خواهیم شد، یعنی اگه ما انقلاب اسلامی را بفهمیم خبرای خب حاضریم کوتاه بیایم برای اینکه این صدا رو بشنوی. این میشه سلوک دوران. من شماره 23 رم تو دل همین بحث با هم بخونیم که این هنوز من تو این متوقفم. این قضیه ظهور عیسی را شما نگذارید ازش غفلت کنید. تفکر امروز ما این است که معنای ظهور عیسی را تاریخمون رو ببینیم. این فرق میکنه، عرض میکنم. یه وقت است آدم یه جایی هست میگه خب پا جونم هم واسادم، یه جاز اصلا رفته است پا جونش واسه، ما کدوم بودیم تو انقلاب اسلامی؟ امام یادتونه این جمله رو چند بار امام گفتن، میان به ما میگن که دعا کنین شهید بشم، من میگم که دعا میکنم که پیروز بشید و ثواب شهادت هم ببینید. ببینید قضیه چی شده بود. طرف متوجه شده بود که ما پا جون خودمون باید واسیم تا نجات پیدا کنیم. خب حالا شماره 23، انقلاب اسلامی همان مأوایی است که خداوند بنا دارد انسان در آن مأوا دوباره سکنا گزیند، مثل صدر اسلام، مثل زندگی با امیرالمومنین. دلایلم به نظرم همه اندازه بود که گفتم. و در زیر سایه آن قرار گیرد تا انسان گوینده سخن خدا شود. تو بالا گفتیم که چی؟ اجازه دهد ندای بی صدای انقلاب اسلامی به گوش جانش برسد. خب اگه این صدا رسید، حالا هر چه حرف میزنه، از چه حرف میزنه؟ از انقلاب اسلامی حرف میزنه. فزر دیگه شنیدن دیگه، گفتن هر چه حرف میزد قرآن بود. یعنی دیگه قلا فزه که به قول که از اساتید وقتی که فزه اون فزه ای میشد برای خودش، یعنی نقره میشد، حالا حساب کن اولیای الهی چی میشد. اینجا میگه که اگر که ما متوجه باشیم انقلاب اسلامی محل مأوای ماست، محل مأوای ماست، خب حالا پس ما هر چه حرف میزنیم از انقلاب اسلامی حرف میزنیم تا انسان گوینده سخن خدا شود و در این دوران چیزی برای گفتن داشته باشد مشروط برای این که مصمم باشد از حقیقتی که در این دوران ظهور کرده پاسداری نماید. من برام خیلی مهمه که چطور هایدگر به این مسئله رسیده است. واقعا مال ماست. این بحث زبان خانه وجود رو شما ساده نگیرید. یعنی وجود هم میدین که وجود یعنی حق. بحث در این است که آقا زبان باید که فقط وسیله باشه که خدا باش حرف بزنه. عرض کردم، حالا حیفه که یادآوری نکنم، همین سفر اخیر زیارت حضرت معصومه تا حدی، ولی اصلش مادر زیارت حضرت امیرالمومنین. دیدیم عجیب این مسئله هست که شما زبان پیدا میکنی، یعنی زبان دیگه مال خودت نیست. در کنار امیرالمومنین زبانی است که یه چیزایی میگه که خیلی چیز بود، در حدی که به فکر و عقل من نمیرسید. تازه وقتی میگفتم میتونستم فکر کنم. و یه رفقا گفتن خب یاد داشت میکردم که وقت فکر میکردم که میرم. طوری هم نیست، چون این دیگه میشه جزء وجود آدم. ولی این مسئله که هایدگر، کتابم هست خیلی هم خوبه، توصیه میکنم نگاهش بشد بکنید. بعد نی زبان خانه وجود است، الا زبان مندرس هرزه و روزمره. یعنی انسان باید که در روایت داریم که ان الله عند كل قائل، خدا نزد هر گوینده ای نشسته است که او بگد، کی؟ یعنی خدا بگد. خب حالا سوال من اینه چطوری بحث نظمش میدم؟ وقتی انقلاب اسلامی اراده الهی شد در این تاریخ و شما نسبتتون رو با انقلاب اسلامی حل کردید، حقیقت رو انقلاب اسلامی دونستید، نگذاشتین بین انقلاب اسلامی و شما دوگانه بشید، ابزار بشید، حقیقت شد، پس در واقع شما رو انقلاب اسلامی فرا میگیره. انقلاب اسلامی اراده الهی است در این تاریخ، پس شما در واقع اراده الهی را اظهار میکنید، میشه زبان خانه وجود، در واقع خدا دیگه سخن میگه. صدها مسئله براتون پیش میاد، ولی صدها مسئله که هرچی جلو برید حل میشه یا صدها مسئله که حل نمیشه. مگه شما قرآن که میخونید صدها مسئله براتون پیش نمیاد؟ حل میشه. گاهی این مفسرین بنده خدا پدر خودشونو در میارن با سلوکی که میکشن، گاهی میفهمن چرا این با اینجا اومده است. بمیثاقهم چی بود اینجا؟ و رفعنا چی؟ علیهم تور یا در رحلهم تور چی بعد میفرماد که برای بمیثاقهم. من دیدم خیلی مهمه این علامه، زحمت کشیده از مشخصش کرده چرا این بمیثاقهم. مگه شما در قرآن که میرین جلو دفعه اول حله، دفعه دوم حله، دفعه صدوم حله؟ نه، هر چی میرین جلو هزار مسئله است که هر کدومش یه گشودگی خاص داره، بحثش رو جمعش بتونم بکنم بد نیست. خب پس چطور شد تا انسان گوینده سخن خدا باشد و از و در این دوران چیزی برای گفتن داشته باشد؟ این شماره 24 زیاده به نظرم که میخواستیم با هم بخونیم. من یه فرازش را میخونم، یه فرازش را میذارم برای بعد. فراز اولیش نیست، اگر صحنه های ظهور عیسی، چون هنوز تو این بحث به اساس سکولاریته و نیهیلیسم میخوایم ببینیم چه کار کنیم، اگر صحنه های ظهور عیسی صحنه های تحقق حقیقت هست، به نظرم میتونیم با هم دیگه رو این فکر کنیم. باید متوجه بود در آن راستاست که حقیقت در عمل بنیادینی که نظام مدنی ملتی را پایه‌گذاری می‌کند ظهور می‌نماید. یعنی بحث تمدن اسلامی، یعنی بحث نظام اسلامی. چون شما متاسفانه بعضی ها اینجوری هن دیگه، میگن قبول داریم که کار بزرگی شده است، ولی چه ربطی به نظام اسلامی داره؟ چرا حکومت ساختید؟ چرا نظام ساختید؟ میخواستید که با روحیه استکباری باشید، دولت هم سکولار باشه، دولت هم به قول آقای سروش دولت اسلامی نباشه، ولی مسلمانان دولت بر اساس عقل مدرن اداره کنن. الان این بحث هست، خیلی این خطرناکه و ما باید بفهمیم چرا این خطرناکه. باز کلامی بحث نکنید، استدلال یا انتزاعی هم بحث نکنید، بیاید حضوری بحث کنیم. اگر صحنه های حضور ایثار صحنه های تحقق حقیقت است، تا اینجا با هم میان، باید متوجه بود در آن راستاست که حقیقت در عمل بنیادینی که نظام مدنی ملتی را پایه‌گذاری میکند ظهور میکند. حقیقت کجا باید ظهور کند؟ حقیقت باید یه نظام مدنی مطابق اون حقیقت پیدا کنه. به رفقا عرض کردم که خدا برای خدا خوب بخواد که فقط نگفت که یا ایها الناس اعبدوا ربکم، آویلمون میکرد. اگه میشد که ما رو بیچاره کرده بود، گفت تکلیف کرده بود، تعین نداده بود، ولی بعد به نور محمد صلوات الله علیه و آله گفت که دو رکعت صبح، چهار رکعت ظهر. اگه این نبود کار به حقیقت اصلی نمی‌رسید. ببینید تعین حقیقت در نظام مدنی ما میخواییم. خب اینجاست که شما میبینید عهدتون نسبت به یه نظام برقرار میشه، وگرنه دروغ میگون حقیقت رو قبول دارید. بله یه جور دیگه شم میشه نظام مدنیمون بر اساس نگاه حزبی باشه که هست، هم چپ هم راست هم خیلی ها هم خیلی ها، نظام مدنی را به عنوان یه گروه و حزب و اینا که مال ما باشد خیلی هم ضرر به ما میزنند، ولی حقیقت نظام مدنی ما اصلا چیز دیگه است. بخونیم. باید متوجه بود که در راستای در آن راستاست که حقیقت در عمل بنیادینی که نظام مدنی ملتی را پایه‌گذاری میکند ظهور مینماید. در این حالت حقیقت هست که مناسب ظرفیت آن دوران ظهور کرده تا تاریخی را تأسیس کند، زیرا هرگز انگیزه های شخصی نمیتواند تاریخ را محقق نماید، بلکه در نسبتی که انسان ها با خدا برقرار میکنند یک دوره تاریخی شروع میشود. تحت عنوان ایام الله تو قرآن به کار میره. چون ما الان سوال بعدیمون میخوایم مطرح کنیم که چرا معتقدیم که انقلاب اسلامی شروع یک تاریخ است، فتح تاریخی است. این بحثا اینجا باید خوب روش نگاه داشته باشین خودتون، و همه ویژگی‌های انسان‌ها نسبت به آن زمان معنای خود را می‌یابد. یعنی شما با انقلاب اسلامی به عنوان یک تاریخی که شروع شده است خودتون رو میتونید معنا کنید. انسان معنی میشه، غیر انسان معنی میشه، لیبرال معنی میشه، متعهد معنی میشه. همه اینها در نسبت با این انقلاب اسلامی که ظهور حقیقت است، ویژگی هاش یه انسان رو معنی میکنه. و به همین جهت با انجمن حجتیه‌ای ها و ملی مذهبی ها و اخوان المسلمین ترکیه‌ای تاریخ جدیدی شروع نمی شود که انسان بتواند بیرون از معنای سکولاریت زندگی کند. چرا؟ چون اونا خیلی عجیبه. اول من این ستاره میگم عقیده شونه و وقت شما ببینید چقدر سردون به خطره. اینا معتقدن که باید خلافت صدر اسلام رو برگردونیم. ولی خلافت به چه معنا؟ که امیرالمومنین هم خلیفه چهارم باشه و ولی به معنای اعتبار که ما نیاز داریم که یکی بیاد خلیفه بشه. حالا چطوری؟ حالا میام یه انسانی را خلیفه میکنیم. چطوری خلیفه اول، دوم، سوم، چهارم به نظر اونا انتخاب شدن؟ خب اینا اصحاب پیامبر بودن و مردم گفتن که اینا باشن، مردم اینا رو خواستن. این نگاه نگاهیست که رجوع به حقیقت اسلام ندارد، که حقیقت اسلام خودش نسب ولایت بکنه. و ما گرفتار این نگاه هستیم. ما معتقدیم که ما ولی فقیه رو به اعتبار اینکه نایب امام زمان است کشف میکنیم، کشف میکنیم و خدا هم مدد میکنه تا کشف کنیم. ولی این اینجا حرف همینه با که انقلاب اسلامی به این اعتبار شروع تاریخ جدیدی است. برای همین هم شما دیدین شیعه دائم معتقد به امام معصوم است بعد از امام معصوم. هیچ وقت ما معتقد نیستیم که باید مثل سقیف خلیفه تعیین بکنیم. این بحث حساسی است که حالا بحث دومی شاید همینه، چون بعدش بحث قسمت دومی است که وظیفه متفکران اسلامی تو این دوران چیه. خسته شدید یا بخونم قسمت دوم بعد برای بیاره گوه از همی جاجب نفهمیدیم چی تو شد. و صلی الله علی محمد و آل محمد.
از بخوام در رابطه با این که فرمان هرچی از اول انقلاب میرم این طرف به تکامل نزدیکتر میشین، بعضی از ظاهرم برعکس معتقدم، یعنی چه به این که ما هرچه از اول انقلاب فاصله میگیریم داریم به روی غرب‌گرایی بیشترم. یکی هم سوال این که در تفسیر سوره حمد امام حضرت امام فرمان محتملن این طور است، این محتملنش میشه توضیح بدین چه یعنی غیر از اینم هست یعنی؟
بله، حالا اولیش که همینه، یعنی شما اینا بدونید که ما دو تا قسمت الندرش گیریم. تنگنای مکر لیل و نهار تاریخ مدرن که هنوز عهدمون با اون از بین نرفته است. اینجاست که آره همینه که میبینید و بازم مردم بیش از این گرفتار این نوع غرب زدگی یا بن‌بست میتونن بشن. اما بحث سر اینه که حقیقت چهره ایست که اگر شروع کرد دفن میشه یا در حجاب میره. من مثالی زدم توی جلسه، گفتم مثالش حتی صفویه. صفویه اولین حضور شیعه است در نظام مدنی، در حکومت. خب دیدین که بعدش نادرشاه مأمور بود که تشیع را ورداره. داستانش هم میدونین، عرض کردم تو کتاب. سردار ملی تبدیل شد به ننگ ملی. دیدین به چه روزی افته، خودش هم تکه کرد باره کرد خودش. اومد بعدش چی شد؟ بعدش خب شیعه اومد به میدون دوباره. بحث اومدن شیعه با قاجار در حجاب رفت. خب قاجار به درد نمیخوردن. باز شما دیدین با مشروطه اومد به میدون. با مشروطه بالاخره خیلی فرق کرد. خیلی دارم مختصر میگم، اما میخوام یه کلمه بیشتر نگم توی حرفام که رو این فکر کنید. شاه عباس اومده است واقعا تشیع رو میخواد حاکم کنه با خودخواهی های خودش. برای همین هم حکم به کی میده؟ مثلا شیخ الاسلام میکنه مرحوم شیخ بهایی را. اذن از طرف کی؟ مرحوم شیخ عباس، شیخ بهایی داره از شاه. ولی شما میبینید توی مشروطه ندیگه، مجلسیام که باید حکم بدن و قانون بدن، کی باید تصحیح کنه؟ علما. خب ولی باز در حجاب رفت توسط پهلوی، ولی دفع که نشد که. دیدید که بعد انقلاب اسلامی اومد، انقلاب اسلامی کامل تر از نسبت به صفویه دیگه، شیعه اومده، حالا حکم رئیس جمهورم کی باید تنفیذ کنه؟ این است که اون روزم عرض کردم، بیش از اینا و میخوام مختصر که عرض کردم باکری ها و خرازی ها رجعت میکنن. من یعنی این یه چیزی است که دیگه موند، ما دلایل خوبی داریم براش، باید به همین روشی که اینجا بحث میکنم بحث کنم که شما این حقیقت هی دنبالش کنی ببینید انگار هستش. یعنی واقعا چرا به قول آقای شریعتی شیعه خانه گلین علی و فاطمه را از کاخ سبز معاویه بهتر تشخیص داد؟ هست. باز من عرایزی داشتم، چرا اینا وقتی امام حسین را شهید کردن با نعلای اسب رو بدن مبارکش میرن؟ میخوان نباشد، میبینن هست، هست علی، با حسین هست. دیدیدم که خیلی تلاش کردن نمیتونن این مسئله را ازش آزاد بشن. هست حسین. چرا وقت اینا واقعا چی میگن ترامپ ها اینا بهتر میفهمن که هست. برای همینم یه مقاله اخیر خوندم خیلی قشنگ بود که هم آمریکا در اوج رزالتش داره خودشا با فرهنگ غرب نشون میده، هم این ور ما با هویت رهبری داریم خودمون رو خوب نشون میدیم. خیلی دو شما مگه فکر کنیم با امام زمان چقدر فاصله هست؟ یعنی دیگه ترامپ یخته بیشتر گمشه سفیانی، این ورم یخورده بیشتر نایب امام زمان میاد خود امام زمان جاشو میگیره. یعنی تو این دستگاه نگاه کنین، حالا دیگه گوشتون بده کار اینا نیست که اینا تلاش میکنه. نه منم میفهمم بعضیا فکر کنن ما تو جریانا نیستیم. چرا هستی؟ یه چیزی شروع شده است به نام فتح تاریخی که این میمونه. توصیه‌ام تو این جلسه آروم آروم با شما در میون بذارم که بگوید کجا زندگی میخواید بکنید. این حرف خیلی اجمالیه که دارم حالا میزنم، اما همون شعر حافظ را که یه بار انگار خوندم، خداش چی محل اصلی ما گوشه خرابات است، خداش خیر دهد آن که این عمارت کرد. این عمارت یعنی انقلاب اسلامی. ما در زیر سایه و مأوای انقلاب اسلامی دیگه در تاریخ میمونیم، ولی تو صد تا سقیفه و اصلاح طلب و اصولگرا و بگود اینا همش اصلا مأوایی نیست که کسی توش زندگی کنه. حتی اصولگرا هم میگم، اصولگرای حزبی یا اینا، هیچ حیفه که این بحثای اسمای سیاسی را اینجا ببریم، اما چاره نداریم. تو مسئله دومتون که شما همینجا که دارین بحث میکنید، کجا میتونید بگید که یقیناً؟ میگوید که انگار، این نه، همیشه حقیقت در جلوی شما رخ می نمایاند و دوباره می بره در پرده. هر وقت شما دیدین یکی میگه مطمئنن نسبت به حقیقت، ببینید دارد بحث کلامی میکنه، استدلالی بحث میکنه. اما اگه حقیقت جلوش باشه، همواره در اینی که هست نیست، اصطلاحا میگن تشکیکی دیگه. تشکیکی یعنی چه؟ یعنی هی شدت و ضعف ظهور میکنه و در خفا میره. و صلی الله علی محمد و آل محمد.